السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شبهای گذشته بحث ما به این سمت رفت که در دوره‌ای که امام سجاد علیه السلام بر عهده گرفتند امامت رو، به جهت فرهنگی اخلاقی، عقیدتی کلامی و به جهت سیاسی جامعه چه وضعیتی داشت و حضرت در چه بستری باید امامت میکردن. شب گذشته عملکرد اخلاقی و فرهنگی حضرت رو پرداختیم و در پنج محور به عملکرد حضرت اشاره کردیم. امشب انشاءالله به موضوع عملکرد اعتقادی کلامی حضرت اشاره میکنیم. دو شب باقی موندم، اگر عمر باقی بود عملکرد سیاسی و جنبندی بس. در شرایط اعتقادی کلامی که تبیین شد خدمت عزیزان و سروران معظم، دیدید که وضع جامعه تا کجا پیش رفته بود. انقدری که امثال انس ابن مالک که صحابه پیامبر زمان بودن میگه از آنچه که من از پیغمبر درک کرده بودم تو این جامعه یه نمازی میدیدم که اونم قد زویعت، اونم زایع شده. یعنی از همون ظاهر نمازم که یه عبادت حد اقلیست و مرز ایمان و کفره، از اونم من دیگه چیزی نمیبینم. تو این جامعه با این شرایط حضرت به جهت اعتقادی و کلامی 6 تا کار کردن. هی تکرار میکنم بستر رو برای اینکه یادمون باشه که امام سجاد علیه السلام در این شرایط آرام عادی که همه چی آماده است مطلقاً قرار نداره. مطلقاً واقعی وقتی فرض فرمایید انسان میخواد یه بحثی رو مطرح بکنه، افرادی مایلند، شائقند و خیلی هم ابراز لطف میکنن، خب این خیلی هنری نیستش. اما اینکه انسان در یه جایی میخواد یه بحثی رو مطرح بکنه اصلا زمینه نیست، بلکه زمینه مخالفت هست. حضرت کجا داره بحث اعتقادی و کلامی شیعه رو پیش ببره؟ به 6 رفتار و عملکرد از حضرت اشاره بکنه. 1، تثبیت مرجعیت دینی خودشون. تو جامعه چه خبره؟ گفتن که مظهر افتا و منشأ افتا یه سری علما هستن که بعد به اون علما اشاره میکنیم و بلایی که از سر اون آورد. آدم های درباری خودفروختهی که دینشون رو برای دنیای دیگران خرج میکردن، بلکه یکی کسی خوشحال بشه آخرت خودم، دین خودم رو به باد بدم و بشم مصداق اون روایتی که ملعونان من باع آخرته و به دنیا غیره. یه وقت انسان آخرت رو میفروشه به دنیای خودش، خب مغبونون من با آخرت رو به دنیا، آخرت رو دادم یه دنیایی رو گرفتم. اما ملعون و بدبخت و دور از رحمت خدا اونیه که آخرت رو میفروشه به دنیا یکی دیگه. من میام دروغ میگم، کلک میزنم، بازی میکنم که یه کسی در یه مقامی قرار بگیره، مقامشو اون بره، کیف دنیایشو اون میکنه، جهنمشو من میرم. این دیگه چقدر باید انسان بیچاره باشه؟ حداقل اگه میخوای دروغ بگی برای خودت بگو، چه برای دیگری میگی؟ این علما میخوان بشن میزان و معیار. حضرت میخواد مرجعیت دینی خودشو تثبیت بکنه. چه کار میکنه؟ 1، شاگردانی تربیت میکنه. شبای قبل اشاره کردیم، امشب باز تو بعد اعتقادی به برخی از اون بزرگواران اشاره خواهم کرد. کاری که حضرت برای تثبیت مرجعیت دینی میکنن تربیت شاگرده. چرا؟ چون وقتی یه آدم عالمی در یه جایی حاضر میشه و ظاهر میشه و مردم او رو میپسندن، بعد سوال میکنن که آقا شما درس آموخته کدوم مکتبی، شما شاگرد کی، استادت کی بوده، غیر مستقیم امامت امام سجاد در اسلام و علم اون حضرت تبلیغ میشه. اینا ابتدای کار حضرت 5 نفرن، شاگردها هم 5 نفرن، تا آخر عمر حضرت
اینها میشن 171 نفر که عرض کردم دادم تعدادشون اختلاف 164 تا 171 نفر. 171 نفر شاگردی که مثلا مطعم ابن جبیر یکیشه، سعید ابن مسیب یکیشه، نه این که مثلا یه سری آدم معمولی که حالا سر یه درسی حاضر میشن یه چیزی یاد گرفتن گرفتن، یاد نگرفتن خیلی اتفاق نمیفته. این نه ها، شاگردانی که هر کدوم میتونن محور باشن در دعوت عده زیادی از مردم به مرجعیت امام سجاد علیه السلام. کار دوم حضرت روایات فقهی خود اون بزرگواره که این شاگردان توش کمک میکنن. بعد از پیامبر عزیزمون به بهانه این که قرآن هست جلوی کتابت احادیث پیغمبر گرفته شد. اون چیزی هم که از قبل نوشته شده بود اونا هم که سوزوندن. این از منع حدیث. جلوتر حدیث جعل کردن، یعنی کلی چیز گفتن که اصلا حدیث نبود، اینا هم که اضافه شد و منبع قرار گرفت. در ادامه این یه سری فقیه درباری و منحرف هم پیدا شدن. تو این شرایط امام میخواد جایگاه فقهی خودش رو تثبیت بکنه. چه کار میکنه؟ یکی دوتا نمونه رو عرض بکنه. معروفترین عالم درباری این دوره فردیست به نام محمد ابن شهاب زهری که بعد نامه حضرت او رو مفصل میخونم خدمتون. این شاگرد امام بود و بعد رفت آدم منحرفی شد و باداده شد و مزدور شد برای دربار مروانی. هر آنچه که میخواستن دریغ نداشت. حالا خواهم عرض کرد. اون میگه که حضرت چجوری تثبیت میکنه خودشو؟ میگه من و امین محمد ابن شهاب زهری، من و یارانم متفق بودیم که روزه واجب فقط روزه ماه مبارک رمضان است. یه فرع علمی پیش اومده بین این فقیه و شاگردانش و اطرافیانش که ما چند تا روزه واجب داریم. گفت همه گفتن، منم گفتم ما یک روزه واجب داریم، اونم روزه ماه مبارک رمضان. امام سجاد سلام الله علیه یه جایی هستن، اینا وارد میشن، همین بس پیش میان. ببین حضرت از فرصت چطور استفاده میکنه. میگه وقتی بر علی ابن حسین وارد شدیم و در این باره سوال کردیم، بس مطرح میشه. در جواب 40 فرض برای روزه برشمرد. 40 نوع روزه که 10 فرض آن واجب، 10 فرض آن حرام، 14 فرض آن اختیاری و 3 فرض آن محتاج اذن بود. خب 10 و 10 و 14 و 3 میشه 37 تا. به اضافه روزه تعدیب، سفر و مرض که با شواهد قرآنی آن را توضیح داد. این آقایی که مثلا عالم سرشناس عصر خودشه و شاگردان و اطرافیانش وارد میشن، حضرت تو این فرصت یه چیزی مطرح میکنه که اون میگه ما هیچ نفهمیدیم و مبهوت شدیم. نمونه اینو فراوان در مورد بقیه اهل بیت هم میبینیم. مثلا امام جواد سلام الله علیه در ابتدای امامت وقتی در مقابل اون سوالات قرار میگیرن چجور جواب میدن و چجور فروض رو میگن. نمونه دوم همین آقای محمد ابن شهاب زهری میگه غلامی داشتم که او را تنبیه کردم و مرد. غلامی داشته اون بینوا رو انگار مثلا کتک زده، اون بیچاره مرده. گفتم خب چیکار بکنم، بالاخره قتل یک نفس محرمی اتفاق افتاد. میگه از هر کس از فقهای زمان پرسیدم خواسته به نظر خودش عمل نکنه. از بقیه فقها سوال کرده که آقا ما یه غلام داشتیم اینو زدیم مرد، تکلیف چیه؟ توبه داره یا نه؟ همه گفتن نه. یعنی فرض اونها این بوده که غلام ملک توه و مال توه، دلت خواسته بزنیش، حالا زدی مرده، مرده دیگه توبه نداره. میگه تا اینا همه گفتن نه، به از امام سجاد سوال کردم. این آدمی که فقیه درباریه من باش قطع ارتباط نمی کنه ها، از او برای تثبیت خودش حضرت استفاده میکنه. میگه از حضرت سوال کردم، حضرت فرمودن توبه داری، 2 ماه روزه بگیر، بنده مؤمنی را آزاد کن، 60 مسمند را طعام بده. خب بله، حالا اگر که این شکلی کشته شده بالاخره اون عواقب و کفارش که سر جای خودشه، توبه هم بکن ولو غیره هم باشه. حضرت فرصتی پیدا می کرد که نشون بده افقه الفقها اوست و دیگران شاگرد او هم نیستن، معطل می کرد. این وضعه می که انحرافات رو هم اصلاح می کرد دیگه. یعنی همه می فهمیدن که حکم این موضوع از منظر قرآن و سنت چیه، حرفای غلط و بیپایه علمای درباری محور قرار نگیر. دومین کاری که حضرت کردن برخورد با فرق انحرافی بود. برگردم به فضا شناسی. عزیزان، آدم توی فضای سخت قرار میگیره، میگن یک کار انجام بده، میخواد یک کار انجام بده، تمام حواسش میره سراغ اون کار و اینکه حالا اونو درست انجام بده. حضرت هزار و یک جور کار داره انجام میده، تازه حالا باید مواظب باشه اینهایی که گروه انحرافی هن در جامعه اسلامی، اینا یه وقت گرفتاری ایجاد نکنن. کیا؟ مثلا فرض بفرمایید قالیان، اونا که اهل قلوبن، معتقد بودن که امیرالمؤمنین خداست و در مورد اهل بیت حرفای عجیب غریب میزدن، قائل به نبوت اونها بودن. اینا یه طرفن. اونایی که قائل به جبرن، اونایی که مشبهن، قائلن که خداوند شبیه انسانه، و منحرفین دیگه که در جامعه بودن مثل متزففه و اینایی که زهد نمایی میکردن، حضرت تو اون وضعیت از اینا غافل نیست که مبادا اینها جامعه رو به سمت دیگری نبرن. حضرت میرسه به قالیان، میگه ان قوما من شیعتنا سیحبونا حتی یقولوا فینا مقالت اليهود فی عزیر و مقالت النصارى فی عیسی ابن مریم. حضرت میفهمن که قومی از شیعیان ما هستن که اینها ما رو دوست خواهند داشت و دوست دارن، ظاهرا دوست دارن ما رو دیگه. حتی یقولوا، تا جایی که یه چیزهایی رو در مورد ما میگن شبیه اون چیزهایی که یهودی ها در مورد عزیر گفتن و مسیحی ها در مورد حضرت عیسی علیه السلام. اونا میگفتن عزیر فرزند خداست و اینا هم میگفتن عیسی فرزند خداست و ابن الله. حضرت میفرماید که فلاهم مننا، اینا از ما نیستن، ولا نحن منهم، ما هم از اونا نیستیم. بعد در جای دیگه باز حضرت میفرماید احبونا حب الاسلام، اون چیزی که اسلام در مورد ما گفته همونجور ما رو دوست داشته باشید. ولا ترفع اونا فوق حدنا، ما رو بالاتر از اون چیزی که هستیم نبرید، ما بندگان خدا هستیم و بر اساس نص الهی پیشوای شما، از این ما رو بالاتر نبرید. به حرفای غلط بی اساسی در مورد ما به کار میبرید، اینا درست نیست، غلط. چرا؟ چون حرفای اینا باعث میشد توجیه تکفیر دست دشمن بیاد. اونا که میخواستن بگن شیعه منحرفه، میگفتن ببینید اینا یه سری آدم منحرف که حرفایی میزنن خلاف صریح قرآن کریم، اینا برای یه سری آدم مقام خدایی قائلن. امروز هم ما باید حواسمون به این چیزها باشه، کار دو پهلو نکنیم. گاهی اوقات انسان میبینه عزیزانی مشرف میشن حرم حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، اون جلو سجده میکنن، جلوی نرسه به ذریح تو ورودی. خب ما خودمون میدینیم اون اثر احترام یا داره سجده شکر به جا میاره که موفق شده، برای اونی که میخواد سوء استفاده بکنه یه جور دیگه تعبیر میکنه. نباید جلوی ذریح ما سجده بکنیم. این کار دو پهلوه. اینو از خودم میگم. در زمان پیامبر عزیزمون عده ای از مردم میومدن منبر پیغمبر که حضرت میرفتن بالا، یا عده ای پایین منبر میشستن، حضرت اینا رو نمیدیدن. اینا به حضرت میگفتن که یا رسول الله راعنا. راعنا دو تا معنا داره. یه معناش اینه که انظرنا، رسول به ما هم نگاه کن، شما اینجوری صحبت میکنید ما به ما هم یه نگاهی بکن. معنای دوم راعنا در زبان عربی حمقناه، یعنی ما رو تحمیق کن، جسارتا ما رو احمق کن. یهودی هم میگفتن راست میگن اینا، چون اگه کسی احمق نشه به حرفای این پیغمبر گوش نمیکنه، اول باید آدم ها احمق بشن بعد گوش کنن. آیه نازل شد لا تقولوا راعنا، ای مردم ای مؤمنین نگید راعنا و قولوا انظرنا، بگید به ما نگاه کن. حرف دو پهلو نزنید، کار دو پهلو نکن، کاری نکنید که دشمن سوء استفاده کنه. حالا شما دیگه مصداقاشو خودتون ببینید چی هست. ما نباید کاری بکنیم که دشمن دین خدا، دشمن قرآن، دشمن شیعه بتونه از توش برای ما یه بساطی درست بکنه و ما رو در دنیا معرفی بکنه به عنوان یه سری آدم‌های خاص عجیب بی‌عاطفه و حالا چیزای دیگه، و رقبای دینی ما رو مشرکینی معرفی بکنن که در مقابل غیر خدا سجده می‌کنیم یا هر چیزی از این سن. حضرت وسط این بساط که میخواد جامعه رو پیش ببره، حواسش به منحرفین هست که به موقع اینا رو بزنه و افشا بکنه، اینا مسیر جامعه رو منحرف نکنن. یه گروه قالیانن، گروه دوم جبرگراها، اینایی که یا خواسته و آمدن یا ناخواسته و از سر جهالت به جبر دامن میزنن و همون چیزی رو میگن که حکومت میخواد. آقا کار کار خداست. حضرت میفهمد آگاه باشید که ظالم ترین مردم کسی است که ظلم ظالم را عدل تلقی کند و عدل هدایت یافته را ظلم بداند. یعنی چی که ظلمو میگین عدل چون خدا خواسته، عدل رو میگید ظلم چون خدا نخواسته؟ این چه حرف غلطیه؟ عدل ظلم ظلمه. اراده خداوند منافاتی با اختیار ما و پاسخگویی انسان نداره. سوم مشبهه، خدا رو تشبیه میکردن به انسان. حضرت میفهمن خدایا قدرت تو آشکار شده ولی سیمایت آشکار نشده و تو را نشناختن و تشبیه کنندگان تو را به غیر آنچه سزاواری ارزیابی کردن. ای خدای من، از کسانی که با تشبیه در پی جستن تو برآمدند بیزارم. خدایا هیچ چیز مثل تو نیست و آنان عظمت تو را درک نکردند. ای خدا، تو از آنچه تشبیه کنندگان به وسیله آن تو را وصف میکنند برتر هستی. حضرت اینا رو میگفت در جامعه که وزن این گروه ها مشخص بشه. و چهارم زاهد نماها و اهل تصوف. باز در مورد این حضرت میگن گروهی از این امت بعد از این که از امامان دین و شجره نبوت جدا شدن، نهله ها و فرقه هایی شدن. گروهی خود را در اوهام روحانیت گرفتار کردن. روحانیت از دین نیست. پیامبر از اون تصریح میکنن لیس فی دینی الروحانیه. این کارهای عجیبی که بعضی میکنن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خانم های مدینه اومدن پیش پیامبر گفتن همسران ما رو رها کردن رفتن بیرون شهر در یه جایی برای مثلا عبادت. اینا شبها تا صبح مثلا تهجد و نماز شب و قرآن و گریه و زاری دارن، روزا رو هم روزه میگیرن که مثلا ما میخوایم از پیغمبر تبعیت بکنیم و عبادت بکنیم. روایت اینه که انقدر پیامبر عصبانی شدن که عباشون که سر دوش نداختن یه طرف عبا رو زمین کشیده میشد. بر اینا وارد شدن، به اولی گفتن ادعی نفسک ادعیه مسقر عدوه، دشمن کوچولی نفس خودت چی میگی؟ من پیغمبر خدا زندگی میکنم، همسرانی دارم، با اونها تعامل دارم، شما به اسم پیروی از من اومدید این بساط رو انداختید، جمع کنید، حالا جمع کنید دوباره بنده است. کارهای خاصی میکنن. روز قرآن میفهمد در مورد مسیحی ها و رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم، اون رهبانیت که اونها در پیش گرفتن ما بر اونها واجب نکردیم. دین خدا دین روحانیت نیست. انسان یه قیافه خاصی برای خودش درست بکنه، یک لباس‌های عجیب، این کارا خب نه آقا. برخی از عرفا رو که نگاه کنیم خیلی ساده زیان. شما انشالله عارف بشو بعد اون موقع ساده زی باش، ادا در نیاریم. یه کارای خاصی بزن انسان میبینه از آدم‌هایی که حالا مشخصه که وزن ما نمیتونیم بدیم این کی مؤمنه کی مؤمنه. یه جوانی ولی از راه اومد یک حالتی به خودش گرفته، خوب نیست، واجبات انجام بده، محرمات رو ترک بکن، حال معنوی خوبی داری، نصف شب بلند شو با خدا صحبت کن، جوری دیگران چرا کارهای عجیب غریب میکنی؟ یا بعضی چیزا شده تقوا، مثلا حال یکی رو میپرسیم آقا حال شما خوبه، جوری انگار از تای چادر حرف میزنه، اتفاقی افتاده بدنم درد. چقدر آدم متقیه، همیشه بدنش درد میکنه، این علامت تقوا. یعنی مثلا امیرالمومنین همیشه دست و پاش درد میکرد، گردنش کج، حالتی دو سال مثلا سر و صورتشو اصلاح نکرده. اینا معنا تقوا این چیزاست. امام باقر علیه السلام جایی میفهمه بترسید از اون کسی که صداشو نازک میکنه، آقا حال شما خوبه، لاشو از این بترسید. ادا خدا رحمت کنه آقای فاطمینیا رو چقدر اینو تکرار میکرد اون بزرگوار، که آقا یه سری علمایی هستن، علمای سیمی، حالا عبارت ایشون بود حتما شنیدید دیگه، آقا فلانی سیمش وصله، نمیدونم علمای سیمی. عزیزان، سروران، بزرگواران، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. این بازی ها برای آدم جمع کردن و چیزای دیگه است. دستور خدا انجام واجبات ترک محرمات تموم شده رفت، خب نه، یه ذکری چیزی شما حرکت بکن، موقع ذکر بشه خدا خودش ذکر رو به شما خواهد گفت. کار دومی که حضرت میکردن برخورد با این فرق انحرافی بود. سه، استفاده حضرت از دعا. یه کتاب مهجوری در میان ما هست با 54 دعای متعالی به نام صحیفه سجادیه، که خب کل حجمش همینقدره. تازه اینم باز مثل قرآن نیست خیلی ریز باشه، طرفش عربی این ورش هم فارسی، خطاش هم درشتره. یعنی کسی بخواد بخونه کل اینا شاید مثلا یه هفته خورد خورد نگاه بکنه کل اینو میتونه بار مرور کنه. چقدر حضرت مفاهیم عالی رو در قالب دعا تبیین کردن. در سال 53 خدا رحمت بکنه آیت الله عظما مرشی نجفی رو صحیفه سجادیه رو فرستادن برای طنطاوی. طنطاوی عالم بزرگ الازهر مصر بود. او در پاسخ با آیت الله مرعشی می نویسه این از محرومیت ماست که تا کنون بر این اثر گرانبهای جاوید که از مواریث نبوت است دست نیافته بودیم. من هرچه در آن می نگرم آن را از گفتار مخلوق برتر و از کلام خالق پایین تر می یابم. این حرف مفتی اعظم الازهر مصر آقای طنطاوی در مورد صحیفه سجادیه. حضرت از دعا استفاده کرد، حرفایی که میخواست بزنه رو در قالب دعا زد. شما مستقیم بگی ای مردم پیغمبر این بود، اهل بیت این بودن، امیرالمومنین این بود، بعد امام حسن بود، اینا ظالمه، حضرت میگیرن شهید میکنن تا همشی میره. همین حرفا رو حضرت در قالب دعا میزنن. به یکی دوتاش اشاره بکنم. مثلا بحث نبوت و امامت رو حضرت در دعای 47 تو چند فرازش، ببینید حضرت چطور موضوع نبوت و امامت رو مطرح میکنن. در دعای 47 میفهمن پروردگار من درود فرست بر اهل بیت او که پاکترین پیامبر میفهمن که پاکترینن و تو آنان را برای انجام دادن کار مهم خود برگزیدی و ایشان را نگاهبانان علم خود و نگهداران دین خود و جانشینانت در زمین و حجتهای خود بر بندگانت قرار دادی و به خواست خود از هر گناه و آلودگی پاک کردی و آنان را چنان آفریدی که وسیله رسیدن به تو و راه درآمدن به بهشت تو باشند. در ادامه حضرت می‌فرمایند که خدایا تو در هر زمان دین خدا را به وسیله پیشوایی نیرو بخشیده‌ای. خب سوال در بین شنوندگان ایجاد میشه که اون پیشوا کیه؟ کی بوده؟ الان کی نیرو میبخشه به دین خدا؟ که او را چونان نشان هدایت پیش چشم بندگانت به پا داشته ای و در سرزمین های خود علم راه قرارش داده ای. پس از آن که رشته وجود او به رشته وجود خود گره زده ای و او را وسیله خوشنودی خود ساخته ای و پیرویش را لازم گردانده ای و از نافرمانیش بر حذر داشته ای و به اطاعت فرمانهایش و پرهیز از نهیهایش امر کرده ای و فرموده ای که هیچ کس نباید بر او پیشی گیرد یا از او واپس ماند و اوست که پناهجویان را در پناه خود نگه می دارد و پناهگاه مؤمنان است و رشته نجات آویختگان و حسن جمال هستی ها. حالا ببینید حضرت تو این فراز به چی اشاره می کنن؟ خدایا به ولی خود شکرانه نعمتی را که به او داده ای الهام نما و مانند آن شکرانه را به ما نیز الهام کن. اون ولی به ما الهام کن تا نعمت وجود او را سپاس گوییم. پس منظور یه نعمت دیگری است. اون چیه؟ او را از جانب خود سلطه یاری دهنده عطا کن و راه‌های سخت را به آسانی پیش پای او بکشای و او را به نیرومندترین تکیگاه خود یاری فرما، پشت وی را محکم و بازویش را توانا گردان و چشم عنایت خود را از او برمدار و به نگهداری خود حمایتش فرما و با فرشتگانت مددکار او باش و با برترین سپاه پیروز خود یاریش کن. به دست او کتاب و حدود و شریعتهای خود و سنتهای پیامبرت صلی الله علیه و آله و سلم را. برپای دار و آن نشانه های دین تو را که ستمگران میرانده اند دوباره زنده ساز. حضرت رسما داره امام زمان رو تبیین میکنه بدونی که نام ببره. و گرد و غبار ستم را از جاده شریعت خود بزدای و دشواری های راه خیش را برطرف نمای و به یمن وجود او منحرفان از دین خود را از میان بردار و آنان را که راه مستقیم تو را کج می خواهند نیست گردان. حضرت دعای 47 بدونی که حساسیت دستگاه اموی رو تحریک بکنه و دستگاه مروانی رو داره نبوت پیامبر و امامت رو تبیین میکنه. خب شنونده سوال میکنه اولا اون ولی کیه در زمان ما، ثانیا اون قسمت بعد کیه که شما میگی خدا او رو یاری بکنه و ما رو در مسیر او قرار بده و دشمنان او چنین و چنان بشن. باز در قالب دعا، حضرت در دعای 1 در همون ابتدای صحیفه در ارتباط با توحید و معاد اینا با چه جملاتی صحبت میکنن؟ ستایش خدایی را که اول است بیان که پیش از او اولی باشد و آخر است بیان که پس از او آخری باشد. توحید، ازل و ابد، با همین عبارات ساده. میان جلوتر میگن خدایا تو خلق کردی موجودات و سپس برای زندگیش پایانی مشخص مرگ و زمانی معین قرار داد که با روزهای عمرش به سوی آن گام بر می دارد و با سالهای روزگار خیش بدان نزدیک می شود تا چون واپسین گامها را بردارد و عمرش به سر آید جان او را بستاند و به سوی پاداش بسیار یا عذاب وحشتبار خود روان سازد تا آنان را که بد کرده اند به سبب کردارشان سزا دهد و آنان را که نیکی کرده اند جزا بخشد. اول توحید و حضرت میگه، بعد اشاره میکنه به مرگ و معاد و با همین بیان ساده حضرت میفهمد ستایشی که به سبب آن تیرگی های برزخ بر ما آشکار. نمیتونه حضرت تبیین بکنه، دعا میکنه میگه خدای برزخ ما رو اینجوری قرار بده، معاد ما رو اینجوری قرار بده، تا این مفاهیم در میان مردم دوباره زنده بشه. عرض کردم ما با جامعه ای مواجهیم که همش این حرفا نیست و حضرت میخواد اینا رو مجدد اونجا جا بندازه. میفهمد راه رستاخیز هموار شود و در روزی که هر کس به سزای خود برسد و بر کسی ستم نرود و در روزی که هیچ دوستی به کار دوست خود نیاید و هیچ کس به یاری دیگری نشتابد، ما در پیشگاه گواهان، فرشتگان و پیامبران و ائمه بلند مرتبه شویم. این استفاده حضرت از دعا برای تبیین مجدد مفاهیم دینی. در کنار اینها رساله حقوق حضرت هم هست که خب 7 محور داره: حق خداوند، حق اعضا، حق رفتار، حق دیگران و الی آخر. 4 کاری که حضرت میکنن ایجاد یه شبکه ارتباطیه، یه شبکه‌ای که بتونه آنچه به جهت کلامی، فلسفی، اعتقادی، فقهی لازمه منتقل بکنه، قش نداشته باشه. این شبکه ارتباطی به 2 نفرشون اشاره بکنم. یکی یحیی بن ام طویله که دیشبم عرض کردم. این حرفایی که ازت نمیتونستن بزنن او میزد. در نهایت حجاج او رو خواست و گفتش که تو باید برای نجات جان خودت از علی بن ابی طالب تبری بجویی. تو از علی بن ابی طالب شروع کرد در مذمت حجاج صحبت کردن. همونجا دستور داد دست و پای او رو قطع کردن و او رو به شهادت رسوندن. حتی این زمانای دیگه هم بود، مثلا متوکل که خیلی با اهل بیت مشکل داشت، یه زمانی به ابن سکید که استاد فرزندان او بود، یه روزی در حضور ابن سکید از فرزندانش چند تا سوال کرد، اینا جواب دادن. او خوشحال شد، گفت ابن سکید چقدر خوب اینها رو آموزش دادی، به نظر تو این دوتا افضلن یا حسن و حسین فرزندان علی؟ ابن سکید گفت این دوتا و باباشون اندازه قنبر غلام علی بن ابی طالب هم ارزش ندارن. دستور داد زبان او رو از کامش خارج کردن و بریدند و به شهادت رسوندنش. اون تکرار میشد که یه جاهایی بالاخره یه کسایی وای میستادن که حالا انشالله شبهای آینده به فرزدق میرسیم به عنوان نمونه. حضرت تو این شبکه دیگه کیو داره؟ سعید بن جبیر. روایات تفسیری حضرت رو گرفت، خوبه بدونید اولین مفسر اسلام که کتاب تفسیر داره سعید ابن جبیره. اولین تفسیری که در تاریخ اسلام نوشته شده به دست آقای سعید ابن جبیر بوده. و سعید ابن مسیب، این حضرت به اون میگن ابرز الفقها و فقیه الفقها، بارزترین فقها و فقیه فقها اینه. این آدم معرفی اصل امامت و امامت امام سجاد علیه السلام رو طوری بر عهده گرفت که تا چند صد سال بعد موضوع امامت رو میخوان به یک کسی ارجاع بدن، همه به سعید ابن مسیب ارجاع میدن. اینقدر این آدم مرجع شد و توانمند. هی تأکید میکنم حضرت این کارا رو در زمانی داره انجام میده که اگر جمله‌ای بگه که اموی ها نسبت به او سوء ظن پیدا بکنن جان او به خطر افتاده. از اون طرف وضع جامعه انقدر خراب شده که مردم برای استقبال یک کنیز آوازخوان یا رقاصه چند ده هزار نفر حاضر میشن و های های گریه میکنن، ابراز احساسات میکنن. تو این جامعه حضرت داره این کارا رو میکنه. پنجمین کاری که حضرت میکنه با علمای درباری برخورد میکنه که اینا نتونن به دغلکاری خودشون ادامه بدن. در بین اینها به دو نفرشون که بزرگترینشون هستن، حالا یا درباریان یا منحرفن، اشاره کنیم. اول همین محمد ابن شهاب زهری، این اول شاگرد امام سجاد علیه السلام بود، یعنی در محضر حضرت درس آموزی میکرد. بعد از مدتی این توسط مروانی ها جذب شد، دیدن فقه بلده، قرآن بلده، از امام سجاد علیه السلام کسب فیض کرده، یعنی مواد اولیه رو داره. گفتن خب تو بیا برای ما کار کن. از نمونه شیرین کاریاش همونی بود که عرض کردم شبهای گذشته، که وقتی میخواستن جلوی اومدن مردم شام به مکه رو بگیرن و مردم شام گفتن خب ما مکه نریم، حجرالاسود رو نمیتونیم استلام کنیم، این حدیث جعل کرد که اگه دست به سنگی بزنید که پیغمبر پاش رو روش گذاشت و رفت معراج، ثوابه. اینو میبرید که حجرالاسود در مکه لمس کرده باشید. این همون فردیه که اینجوری کار میکنه. حضرت نامه‌ای برای اون نوشتن. مقام امامت مقام هدایت دیگه، یعنی تا آخرین لحظه امام برای هدایت باید تلاش بکنه، ولو اون فرد تا یه جاهایی رفته باشه. حضرت تو نامه ببینید چجور صحبت میکنن، هم او رو دعوت میکنن هم توبیخ. میفرمایند که خداوند ما و تو رو از فتنه ها حفظ کند و بر تو رحم نماید تا گرفتار دوزخ نشوی. در حقیقت تو به حال و روزی افتاده ای که جا دارد هر که تو را در این حال و وضع ببیند بر تو دلسوزی نماید. به تحقیق بار نعمتهای الهی که تو را از تنی سالم و عمری طولانی برخوردار ساخته بر دوش تو سنگین شده. حجتهای خدا بر تو تمام گشته، چرا که تو را با کتابش آشنا ساخته و فهم دین خود را به تو آموخته و سنت پیامبرش را به تو معرفی کرده و در برابر هر نعمتی که به تو داده و هر حجتی که برای تو آورده وظیفه‌ای را بر دوشتون نهاده که مورد نظر اوست و این همه برای آن است که میزان سپاسگزاری تو را آزمایش نماید و لطف و فضل خود را بر تو آشکار سازد و در این خصوص فرموده است اگر واقعا سپاسگزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت خواهد بود. پس بنگر فردای قیامت که در پیشگاه خدا خواهی ایستاد چگونه مردی خواهی بود. آن روزی که خدا درباره نعمتهای خیش از تو بازجویی نماید که چگونه حق آنها را رعایت کرده ای و در خصوص حجتهای خود سؤال نماید که چگونه با آنها برخورد نبودی، مبادا گمان کنی که خدا از تو عذری پذیرد و به تقصیر تو راضی گردد. هیهات هیهات، این چنین نیست. خداوند در قرآن علما را مسئول دانسته، آنجا که فرموده حتما باید آن را به وضوح برای مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید و بدان که کمترین چیزی که کتمان نموده ای و سبکترین باری که بر دوش داری این است که با انس خود، خوب به این قسمت عنایت کنید، که با انس خود ستمگر را از وحشت تنهایی رها ساخته ای و راه گمراهی را با نزدیک شدن به او و پذیرفتن دعوتش برایش هموار کرده ای. انسان سراغ ظالم بره، ظالم از تنهایی در آورده. یک. دو، وقتی من با ظالم همراهی کردم امر بر بقیه مردم مشتبه میشه، احساس میکنه پس همراهی با ظالم انگار یه چیز بدی نیست یا اصلا انگار طرف ظالم نیست. حضرت میگه کمترین کار تازه این بوده. بعد میفرمایند که وحچه میترسم که فردای قیامت همراه با خیانتکاران گرفتار گناه خود باشی و به خاطر درآمدی که در اثر کمک به ستمگران به دست آورده ای مورد بازخواست قرار گیری، زیرا تو چیزی را دریافت کرده ای که نه از آن توست و نه از آن کسی که آن را به تو بخشیده است و به کسی نزدیک شده ای که حق هیچ کس را نپرداخته و تو نیز از این نزدیکی خود به او برای جلوگیری از باطل استفاده نکرده ای و کسی را که به جنگ خدا رفته دوست داشته ای. آیا غیر از این است که دعوت آنها از تو برای این بود که تو را محور چرخش دستگاه ظلم و ستم به خود قرار دهند و با پل قرار دادن تو راهی برای گرفتار ساختن مردم پیدا کردن و تو را نردبان گمراهی و مبلغ تباهکاری و پوینده راه خود نمودن، در تو نسبت به علمای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بذر شک و شبهه کاشتند و به وسیله تو دل نادانان را صید کردند و تو آنچنان در این کار پیش رفتی که برجسته ترین وزیران و نیرومندترین یاران آنها هم نمی توانستند این چنین فسادشان را اصلاح جلوه دهند و راه رفت و آمد خواص و عوام را به درگاه آنان هموار سازند. در مقابل این همه خوشخدمتی چه بسیار کم به تو مزد دادند، در برابر آنچه از تو گرفتند چه کم برای آبادی دنیایت مایه گذاشتند. در برابر تخریب آخرتت پس مراقب خود باش که دیگری به فکر مراقبت تو نیست و همچون مردی مسئول به حساب خود رسیدگی کن. پیامبرمون فردی به نام ابن لیتیه رو فرستادن بره زکات جمع کنه. این رفت و اومد خدمت پیامبر، یه کیسه ای را آورد، حالا یا چند تا کیسه گذاشت، گفت یا رسول الله این زکات اون قومیه که منو فرستادی زکات جمع کنم. یه کیسه کوچولی هم کنار. حضرت فهمیدن اون چیه، گفت اینو به خاطر اینو به خودم هدیه دادن. حضرت بهم بهت هدیه دادن؟ گفت بله. پیامبری که اینقدر اهل رحمته، حضرت منبر بالا رفتن، فرمودن یه کسی رو فرستادن بره زکات جمع بکنه، اومده میگه به من یه هدیه هم دادن، اون هدیه رو به خاطر پدرت به تو دادن، چرا تا قبل از اینکه زکات جمع بکنی بهت نمیدادن؟ مردم برای چی بعضی وقتا ما رو تحویل میگیرن؟ انسان در یه مستری قرار میگیره، اصل بر حسن ظنه، اما برادر خواهر اگه در یه مستری قرار گرفتیم نسبت به آنچه که به تو میدن باید با سوء ظن نگاه کنیم. بنده تا دیروز بودم، چرا امروز در این مستر قرار گرفتم؟ انقدر ابراز لطف و ارادت و چی بیاریم چی ببریم؟ یه وقتی حقیر در معرض یه مسئولیتی بودم، هنوز بهش نرسیده بودم، عید نوروز شد، اگر مثلا 100 تا 150 تا تبریک سال نو داشتیم اون سال تقریبا 4 برابر شد، اونم از شماره‌های مثلا 0912 مثلا 71 72. حالا با اغراق عرض می‌کنم، شماره‌های بیش از حد روند. یه مدتی در یه مسئولیتی بودم حقیق، بعدم خب تحویل دادم، اون پیامک‌ها قطع شد. دیگه از این واضح‌تر که برای تو دام می‌چینن، برای چی اومده دیدن من با 20 میلیون تومان گل؟ الان مثلا تفاوتی در ابروهای این حقیر ایجاد شده؟ او کار داره با من. حضرت میگه به خاطر پدر دینا رو به تو دادن، تو قبلش که میرفتی سراغ اینها یه دونه جو جلوی تو مینداختن، برای چی به تو سکه میدن و پول میدن؟ تو عامل زکاتی، اینو میدن میگن از اون کم کن، اونم که مال خداست دیگه، بیت المال کم میکنی. حضرت میفرمایند ببین چگونه باید سپاسمند باشی از کسی که تو را تغذیه مادی و معنوی کرده، چه در خردسالی چه در بزرگسالی، و چه میترسم که تو در شمار کسانی باشی که خداوند درباره آنها در قرآن چنین فرموده است، پس بعد از آنان جانشینانی وارث کتاب آسمانی شدند که متاع این دنیای پس را میگیرند و میگویند بخشیده خواهیم شد. تو در خانه دائمی نیستی، بلکه در اقامتگاه موقتی به سر میبری که آهنگ کوچ از آن داده شده است. مگر آدمی پس از مرگ همسالانش چقدر زنده میماند؟ خوشا به حال آن کس که در دنیا بیمناک باشد، و بدا به حال آن کس که بمیرد و گناهانش بعد از او ماندگار باشد. به هوش باش که نیک آگاه شدی و بشتاب که فرصت محدودی برای تو تعیین شده و تو با کسی وارد معامله شده ای که نادانی در او راه ندارد، و به راستی کسی که حفاظت تو را به عهده گرفته از تو یک آن هم غافل نیست. حاضر باش که به زودی تو را سفری دور و دراز پیش آید، و گناهت را درمان کن که به راستی بیماری سختی به وجود تو راه یافته است، و گمان مکن که من در صدد بازخواست و نکوهش و سرزنش تو هستم، بلکه میخواهم خداوند اندیشه مرده تو را دیگر بار احیا نماید، و آنچه که احیا نماید و آنچه که احیا نماید و آنچه از دین تو در اثر همکاری با ستمگران نهان گشته به تو بازگرداند، و سخن خدای تعالی در کتابش را به یادت آورم که فرمود و یاداوری کن که مؤمنان را یاداوری سود بخشد. تو یاد همسالان و نزدیکانت را که در گذشتن به فراموشی سپردی و پس از آنان همچون قوچ شکست شاخ به جا ماندی. نگاه کن که آیا آنان نیز چون تو گرفتار آمدن، یا چونان تو سقوط کردن، یا آنکه تو کار خیری را به یاد می آوری که آنها آن را فرو گذاشته باشند و به چیزی پی برده باشی که آنها به آن دست نیافته بودند. بلکه فرق این است که در دل مردم نفوذ کردی و آنها دور تو را گرفتن و از نظریه تو پیروی نمودن و امر تو را فرمان بردن، به طوری که اگر چیزی را حلال دانی حلالش دانن و اگر چیزی را حرام شماری حرامش شمارن، در حالی که تو شرایط و شایستگی چنین کاری را نداری، اما دلبستگی آنان به تو زمین ساز چنین نفوذی بوده است. و از طرف دیگر از دست رفتن علمایشان و چیرگی نادانی بر تو و هم بر ایشان و ریاست دوستی و دنیا طلبی تو و ایشان همه پشتوانه این محبوبیت شده است. آیا توجه نداری که تو در نادانی و فریبکاری و قوتوری و مردم در بلا و فتنه گرفتارن؟ آری این تو بودی که آنها را در بلا و فتنه درافکندی و از کار و زندگی باز داشتی و از این که تو را در آن موقعیت میبینند شیفته آنن که با آن موقعیت علمی تو نائل شوند که تو نائل شدی، یا دریابند آن را که تو دریافتی، ولی توسط تو به دریایی افتادن که جرفای آن دانسته نشود و به بلایی گرفتار آمدن که اندازه آن معلوم نگردد. خدا به داد ما و تو برسد و هو المستعان. اما بعد اینک تصمیم بگیر از وضعی که برای خود ساختی روی گردانی تا به نیکان بپیوندی که در جامعه های ژنده به خاک سپرده شدن و چندان از شدت گرسنگی ریاضت می کشیدن که شکمشان به پشتشان چسبیده بود و میان آنها و خدا حجابی نبود و نه دنیا توانست آنان را فریب داد و نه خود فریفته دنیا شدن. آری آنها شیفتگی را پیشه ساختن و به جستجو پرداختن و بیدرنگ به نیکان پیوستن. اگر دنیا در جان توی پیرمرد دانشمند مردنی چنین رخنه کرده، پس آن نوجوان که نه علم چندانی دارد و نه رأی پختهی و نه عقل نابی تکلیفش چیست؟ انا لله و انا الیه راجعون. ادامه داره نامه حضرت. این آقای محمد ابن شهاب زهری کیه؟ عالم یک و بازوی راست حاکم اموی. حضرت نامه رو می نویسن و همه هم می بینن. مشروعیت او رو حضرت از بین می بره، ولی چون نامه با لحنی نوشته میشه که من می خوام برای تو خیرخواهی بکنم، بهانه رو نمی ده. دوم حسن بصریه. یه روز این در سرزمین منا ایستاده بود، مردم رو موعظه می کرد. حسن بصری یکی از هشت زاهد معروف تاریخ که خیلی اهل زهد بودن. حالا این هشتایی که میگن غالبا آدمهای بی ثمری بودن که یه گوشه‌ای بودن برای خودشون. یکیشون همین آقایی است که شما مشهد میرید زیارتش تحت عنوان خواجه ربیع. این مشغول عبادت بود و ذکر میگفت. بهش گفتن ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن در کربلا. خوش میگفت مثلا سبحان الله. گفت کار رو خوبی نکردم. سبحان الله سبحان الله. بعدن گفت کاش به جای اون جمله هم سه تا سبحان الله میگفت. از اینا خب 10 میلیارد تولید بشن. برای کی ضرر دارن اینا؟ برای هیچکی. آدمهای بی ثمری که از دین فقط همین که یه ذکری بگن. دین اینه، مسئولیت اجتماعی چی میشه؟ اینکه انسان در قبال دیگران مسئولیت داره در مورد دین اونها کمک بکنه، یاری بکنه به فقرا. هیچ، به گوشه بشینیم ذکری بگیم برای خودمون. حضرت فرمودن که واسادن بهش گفتن کردار خودت بین خود و خدا طوری هست که اگر فردا مرگ به سراغ تو آید از عمل خود راضی باشی. داشت مردم رو موعظه میکرد. گفتن کار الان طوری هست که اگه همین الان مردی خودت راضی باشی؟ گفت نه. حضرت فرمودن تصمیم داری کردار کنونی خود را ترک کنی و کرداری پیشگیری که برای مرگ مورد پسند باشد؟ سرش انداخت پایین، گفتش که با زبان میگویم تصمیم دارم ولی بدون حقیقت، یعنی عمل نمی کنم. حضرت گفتن آیا امید داری که پیامبری پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیاید و تو با پیروی او سعادتمند شوی، یه پیغمبر دیگری بیاد تو تبعیت بکنی عاقبت به خیر شی؟ گفت نه. حضرت فهمدن آیا امید داری که جهان دیگری وجود داشته باشد که در آنجا به مسئولیت‌های خود عمل کنی؟ گفت نه. حضرت فهمدن آیا کسی را دیده‌ای که با داشتن کمترین شعور حال تو را برای خیش بپسندد؟ تو با اعتراف خودت در حالی به سر می‌بری که نه از آن که از آن راضی نیستی و تصمیم انتقال از این حال را هم نداری و به پیامبری دیگر و جهانی جز این جهان برای عمل امیدوار نیستی، آن وقت با این وضع اسف انگیز که خودداری مشغول وعظ و نصیحت دیگرانی؟ حضرت گفتن و رد شدن. سرش انداخت پایین. حضرت رد شدن، گفتش که این کی بود؟ نمیشناخت. گفتن علی ابن الحسین سلام الله علیه، گفتش حقا که او از خاندان علم و دانش است. مورخین میگن بعد از این کسی ندید که حسن بصری مردم رو موعظه بکنه. این که بله انسان تلاشش رو میکنه که عمل بکنه، تلاش میکنه توبه بکنه، به دیگران هم میگه. تو خودت داری میگی من عزمی برای این کار ندارم، بعد واسطه مردم رو داری نصیحت میکنی. حضرت در حالی که داره وضع اعتقادی جامعه رو آروم آروم اصلاح میکنه، هم فرقه های انحرافی رو میزنه، هم آدم های انحرافی رو که اینا مسیر رو خراب نکنن. و ششم، عبادت بی پایان حضرت. اون حکام مادی که شرایط جامعه رو به سمتی بردن که نمازم ضایع شده، در مقابل امامی قرار دارن که القاب او اینهاست: زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، سید و ساجدین، آقای سجده کنندگان، سجاد، بسیار سجده کننده، دو نفثات. نفثات، نفثه به این پینهی میگن که سینه شتر میبنده بخاطر که اون رو زمین میشینه، و زانوهای او، به این میگن نفثه. اینقدر حضرت پینه داشت بدنشون از بس که سجده میکردن. اینا اون. و بکا، ما در تاریخ بشر 5 کثیر البکا داریم، 5 نفر خیلی گریه کردن. یکی حضرت آدم علیه السلام بود، از بهش رانده شد. دوم حضرت یعقوب و حضرت یوسف در فراق هم، و 3 4 صدیقه طاهره سلام الله علیه، و 5 امام سجاد علیه السلام. عبادت حضرت چجور بود؟ یکی از کنیزان حضرت میگه من هیچ شبی برای او جای گرمی نگسترانیدم. یعنی او هیچ وقتی نبود که شب مثلا بیاد 7 بخوابه، ساعت کوتاهی و استراحت میده، اصلا نیاز به این نبود که رخت خوابی داشته باشه، بیدار میشد مشغول عبادت میشد. و هیچ روزی برای او غذا نبردم. یعنی تصریح میکنه مرحوم ابن طاووس در لحوف که کنیزها و غلامهای حضرت میگن بعد از کربلا تمام عمرش رو حضرت روزه بود، غیر از حالا روزه عید فطر و قربان که روزه حرامه، همه رو روزه بود. تازه قضا هم که می بردیم اول قصه حضرت بود که انشالله فردا شب یا پس فردا شب بهش اشاره خواهم کرد. نماز حضرت، مشغول نماز شدن حضرت، خونه آتیش گرفت. حضرت به نمازشون ادامه دادن، نماز که تموم شد گفتن آقا مثلا بخشی از خونه آتیش گرفت. حضرت فرمودن که من مشغول آتش بزرگ بودم که از آتیش کوچیک غافلم کرده بود. امام سجاد علیه السلام. حالا همینجا جالبه، تو این شرایط روز امام باقر علیه السلام میفرمایند که من وارد شدم در درگاه در، مثلا نوجوانی بودم، درگاه در قرار گرفتم، دیدم پدرم مشغول نمازه. از این که چشم ها گود شده، گونه ها داخل، مژه ها نحیف شده، پدرم قصم شد و گریم گرفت. نماز پدرم که تمام شد متوجه من شدن، با دست اشاره کردن که برو صحیفه پدرم علی رو بیار، امیرالمؤمنین رو. من رفتم آوردم اون کتاب هر کدوم از ائمه رو، اون رو آوردم، پدرم شروع کرد وصف نماز امیرالمؤمنین علیه السلام رو گفتن که امیرالمؤمنین چطوری نماز میخونده. بعد که اینو گفت حضرت فرمود نماز من کجا، نماز جدم علی کجا. با این نماز حضرت میگه نماز من کجا، نماز جدم علی کجا. و یه جایی طاووس یمانی نقل میکنه میگه رفتم به سمت هجر اسماعیل، دارم یه آقایی وایستاده در مقابل داره میگه عبید و که به فنائک، مسکین و که به فنائک، عبید و سائل و که به فنائک، فقیر و که به بلند بلند گریم. گفتم خدا کیه اینجور از ته دل؟ رفتم گردم امام سجاد علیه السلام یک جوری گریه میکنه که اگر امثال بنده ببینیم تلقیمون که علیه بالله چه گناهی کرده که اینجور شدید و غلیظ داره توبه میکنه. این 6 محور عمل کردی بود که حضرت در پیش گرفتن تا فضای اعتقادی و کلامی جامعه اسلامی از انحرافی که قبلا اشاره کردیم خارج بشه. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب میریم سراغ عمل کرده سیاسی حضرت. سلامی عرض بکنیم خدمت آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر نور چشم حضرت ابا عبدالله علی اکبر سلام الله علیه. صلواتی هدیه بفرمایید.